با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل 39 نکاتی رو در باب الله اکبر و ایهامی که در این اصطلاح در بیت هشتم وجود دارد خدمتتان بیان کردیم و مقرر شد که در باب معنای اول که معنای روحانی و عرفانی است به یکی از شروح که الله اکبر را البته ضمن بیان نقطه جغرافیایی آن در شیراز به حقیقت الله اکبر گرفته است رجوع کنیم و آن شرح جناب ختمی لاهوری است. چنان که گفتم ختمی لاهوری که دارای شرح عرفانی بر ابیات حافظ است، الله اکبر را نام کوهی در شیراز می داند که هر که بر او بگذرد بی اختیار الله اکبر گوید و همچنین به نظر کسانی مانند شرفنامه، صاحب شرفنامه و کشف اللغات رجوع کرده و بیان کرده که نام کوهی است در شهر شیراز که هر که بر او برآید 700 بار الله اکبر بگوید. پس جناب ختمی در شرح خود به این منطقه یا موقعیت جغرافیایی اشاره داشته، اما در شرح که شرحی تأویلی است او معتقد است اصطلاحات شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم اشارت به قلب و محبت و انفاس طیبه است. او این سه اصطلاح را چنین معنا کرده و سپس به الله اکبر که رسیده شرح خود را چنین اظهار داشته که فرق بسیار است از آب حیات سوری که ناقص العمل است به واسطه آن که منبع او کثیف و ظلمانی است. ختمی در این جمله آب حیات سوری را ناقص العمل می داند، یعنی آبی که قادر نیست به کمال جان انسان را سیراب کند. علت این ناقصی یا ناکاملی یا ناتمامی آن است که منبع این آب ماده است و ماده کثیف و ظلمانی است، پس آب سرچشمه گرفته شده از این ماده ظلمانی نمیتواند انسان را به حقیقت روحانی برساند. فرق بسیار است از آب حیات سوری که ناقص العمل است به واسطه آن که منبع او کثیف و ظلمانی است با آب حیات معنوی ما که کامل العمل است به واسطه آن که مصدر آن الله اکبر است جل جلاله و ناشی است از او، زیرا که محب بد صفت ذاتی الله هست جل شأنه که در مقام احدیت چون سایر صفات عین ذات یگانه است. نکته بسیار لطیفی است. جناب ختمی لاهوری آن بیت را این گونه تفسیر می کند که از دیدگاه ما الله اکبر مصدر و منشأ و سرچشمه آب حیات معنوی است که کامل العمل است و ما را به حقیقت سرچشمه واصل می کند. آبی که از حقیقت آغاز شود و سرچشمه بگیرد، چون در مقام صعود پیموده شود، آدمی را به اصل خود باز می گرداند. انا لله و انا الیه راجعون. و این بازگرداندن از جمله صفات و ویژگی های آن آبی است که من برش الله فکر است. از نکات جناب ختمی لاهوری می توان این معانی را استخراج کرد که شمه از آن را برای شما گفتم. به یک عبارت، محبت صفت ذاتی خداست و این محبت ایجاب کرده است حضور و ظهور آب حیات معنوی در حیات ما را که نوشیدن آن سبب بازگشت به اصل می شود. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصلش. این مقام از دیدگاه ختمی لاهوری مقام احدیت است که چون سایر صفات این ذات یگانه است یا این ذات یگانه است. اما در مرتبه واحدیت که مقام تمایز است، ادامه مطلب جناب ختمی لاهوری چنین است: بعد از مقام احدیت ما مرتبه واحدیت را داریم و کامل مشخص است که بنیاد این شرط بر بنیاد آراء ابن عربی و پیروان اوست. حضرات خمس، حضرت احدیت، حضرت واحدیت، بعد حضرت غیب مضاف، بعد حضرت خیال و بعد عالم شهادت و از دیدگاه بقیه پیروانش مرتبه سادسه، مرتبه کامل حقیقی محمدیه. این اصطلاحاتی که او به کار برده، ختمی به کار برده، دقیقاً اصطلاحات قاموس حکمی ابن عربی و پیروانش است. اما در مرتبه واحدیت که مقام تمایز است، بین صفات و محل تغایر است، بین صفات و ذات، از ذات ممتاز گشته و سرچشمه همه عشق ها و خمیر مایه همه محبت ها شده. فهم فانهو دقیق. بعد از اینکه این مطالب رو می آورد می گوید که ادراک کن آنچه گفتیم، مورد فهم قرار بده، زیرا مطلب بسیار دقیقی است یا مطلب دقیقی است. به هر حال کسانی هستند که الله اکبر مطرح در بیت هشتم غزل 39 را الله اکبر به حقیقت آن می دانند و نه آن منطقه ای که در نزدیکی شیراز است. و اینجا به تعبیر سودی بگویم، چون از همه شروع به قسمی یاد کردیم، از سودی نگفتیم. سودی هم در شرح این بیت می رود سراغ همان نظری که برخی دارن و الله اکبر ران کوه نزدیک شیراز می گیرن. با این تفاوت که او می گوید وجه تسمیه الله اکبر یعنی این که آن تپه به الله اکبر موسوم است. این می گوید تپه این است که شهر شیراز در دامنه تپه مذکور قرار گرفته و هر کس که از جانب همدان بیاید. این نکته متفاوت جناب سودی است. سودی میگوید هر کس از جانب همدان بیاید تا به بالای تپه نرسد نمیتواند شهر را رؤیت کند، اما همین که به بالای تپه رسید، به محض دیدن شهر بی اختیار کلمه الله اکبر را بر زبان می راند. پس بعدها از کثرت استعمال برای آن تپه علم شد. چه علم شد؟ یعنی همان الله اکبر، اصطلاح الله اکبر. این نکته را عرض کنم که در مواردی متن خوانده می شود و متون به هر حال ادبیات خاص خود را دارند، به روانی آنچه که در متون امروز هست نیستند. به هر حال برخی این گونه دیده اند و برخی به همان معنایی که شمه از آن را به نقل از ختمی لاهوری خدمتتان بیان کردم. پس فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. آبروی فقر و قناعت نمی بری. با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. در باب این بیت بر بنیاد اصل پیوست معنوی و در شرح بیت هشتم نکاتی رو در مجلس گذشته بیان کردم، اما چون اینک به خود بیت رسیده این نکاتی افزون تر. اولین نکته این که برخی بر بنیاد این بیت معتقدند که این غزل، یعنی غزل 39 بر بنیاد تصحیح مرحوم قنی و قزوینی از جمله غزلیاتی است که خطاب به شاه شجاع یا دیگر حاکمان یا یکی دیگر از حاکمان شیراز سروده شده است. یکی به دلیل اینکه اصطلاحات ظاهری در آن وفور دارد یا حداقل در مواردی ظهور دارد، مثل شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم. و نکته دوم همین بیت نهم در مواردی حاکم مواجب حافظ را نفرستاده، جیره یا بخشی از بیت المال که سهم او بوده است را نفرستاده، ابیات بلندش را سله نداده، سله هدیه نکرده، و بر این بنیاد حافظ در غزلی این گونه جواب داده که ما آبرو دار فقر و قناعتیم، ما آبروی خود را نمیبریم، شأن خود را نازل نمی کنیم، مقام روحانی و عرفانی و ادبی خود را پست نمی کنیم، از برای اینکه به روزی برسیم، از برای اینکه به جیره و مواجب برسیم. فلذا پادشاهی که تقسیم بیت المال می کند، تقسیم روزی و رزق می کند، از برای اینکه منبع جامعه اسلامی اوست، بیت المال در دست اوست، با چنین پادشاهی بگویید ما از برای گرفتن این روزی یا جیره و مواجب و سله عزت خود را به زیر پا نمی افکنیم، عزت خود را نمی شکنیم، برخلاف دیگر شعرائی که شعر میگویند و در اشعار خود اقراق بسیار میکنند و دروغ بسیار میگویند تا به اندک صله‌ای برسند، عزت خود را ویران میکنند تا شکم خود را سیر سازند، ما برخلاف آنها آبرودار فقر و قناعتیم. فلذا به پادشاه بگویید منتظر نباشد که روزی ما دیر رسد، سختی بر زندگی و معیشت ما حاکم شود و ما بیاییم و تملق او بگوییم، چاپلوسی او کنیم. ما چنین نمی کنیم. ما آبروی فقر و قناعت را نمی بریم. ما عزت فقر و قناعت را حفظ می کنیم. این پیام مرا به پادشاه بگویید. به پادشاه بگویید که روزی رسان تو نیستی. مقدر و مهندس روزی و رزق تو نیستی. حضرت رزاق است. حضرت مقدر است. حضرت باری تعالی. این اوست که عالم را روزی می‌دهد، این اوست که جهانیان را رزق می‌دهد. روزی من نزد اوست و من از او رزق و روزی خود را می‌گیرم. سیاق بیت به صورت کامل ظهور در یک معنای ظاهر دارد، به ویژه مستند به اصطلاح پادشاه. گرچه پادشاه در قلمرو سیاست از برای حاکم به کار می رود، اما در بسیاری موارد داریم که به حضرت حق هم پادشاه گفته شده است، به اولیا هم پادشاه گفته شده است، سلطان گفته شده است. فلذا همینجا به نحوی نقد کنم این نظر را که اگر کسانی رفتند سراغ تأویل این بیت، دلیلشان آن است که پادشاه منحصر کاربرد سیاسی یا منحصر در کاربرد سیاسی نیست که صرفا به یک مقام سیاسی اشاره داشته باشد. مواردی داریم که پادشاه به کار رفته اما معنای متبلور از آن یا متجلی از آن پادشاه پادشاهان حضرت پروردگار از حق بوده. به هر حال برخی هستند که مستند به اصطلاح پادشاه این غزل را خطاب به یک حاکم از حاکمان شیراز می دانند. با پادشاه بگوی، آن که تقسیم بیت المال می کند با او بگوی که روزی مقدر است. بر این بنیاد ما آبروی فقر و قناعت را نمیبریم، ما آبرودار فقر و قناعت. این البته نکته قابل تأمل است. حتی میتوان این مسئله را هم گفت که اگر در چنین غزلی بیتی دارید یک قصه بیش نیست، غم عشق وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است، این چه ربطی دارد به با پادشاه بگوی که روزی مقدر است؟ اگر در بنیاد این تفاوت برخی بگویند که این غزل از جمله غزل‌هایی است که اصل پیوست معنوی بر آن حاکم نیست، اصل گسست بر آن حاکم است. یعنی چه؟ یعنی در یک دوره خاص، در یک زمان خاص ابیاتی بیان شده، در زمان دیگر ابیات دیگر، و اینها به هم در ساحت ساختار نه معنا کنار هم قرار گرفته. این در حقیقت گسست معنایی اشاره به گسست زمانی سرایش این ابیات است. البته این را هم میتوان گفت، اما به نظر میرسد ساده تر آن باشد که در قلمرو معنا این بیت نیز مستند به معانی بالا که گفته شد و همچنین معانی تأویلی مورد توجه قرار گیرد، به ویژه که اصطلاح فقر و قناعت اصطلاحاتی کاملا عرفانی، روحانی و قرآنی است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست. اشاره به مقام بلند قناعت که پیش از این در باب آن سخن گفتیم. اصطلاحاتی مانند فقر و قناعت ایجاب می کند. ما بیت نهم را ضمن پذیرش و احترام به معنایی که در مقام ظاهر میگویند در مقام باطن تحویل کنیم، به ویژه مستند به معنای عرفانی فقر و جایگاهی که فقر در قلمرو و عرفان ما دارد، که به دلیل قبض زمان ادامه این بحث سپرده می شود به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.